بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا
اللهم صل علی محمد
و آله الاطیبین سیما بقیت الله فی الارضین. بحث در این فرعی بود که یا این فصلی بود که مرحوم صاحب عرمه فرمودن الماء المشکوک و نجاسته طاهرون الا مع العلم به نجاسته سابقا، این بحثش گذشت. ول مشکوک و اطلاقه لا یجری علیه حکم المطلق الا مع سبق اطلاقه، این مضافه یا مطلقه این پاکه میشه استفاده کرد، اما احکام مطلق برش جاری نیست، یه متحر از حدث و خبث نیست و همچنین اگر به مقدار کشه مجرد ملاقات گفتیست نمیشه اگر آب مطلق باشه. طبق این بیانشون لا یجری، این حکم هم برش جاری نیست. البته گفتیم نه، قبلا سید این را فرموده که این حکم مطلق از این جهت نیست مطلقه، یعنی حکم به نجاستش نمیشه. آی خوی نظرش این است که نه، از این جهت هم حکم به نجاست میشه، یعنی اگر ملاقات کرد حکم به نجاست میشه، که بحثش گذشت. ول مشکوک اباحته، به اینجا رسیدیم، محکوم بالاباحه الا مع سبق ملکیت الغیر او کونه فی ید الغیر المحتمل کونه له. نمیدونیم این مال، این آب، اینجا فعلا بحث آب دیگه، این آب آب خود ما هست مباح برای ما مثلا، یا مال زیده من راضی نیست، مشکوک اباحته. وقت میفرماین که این محکوم به اباحه هست، میتونه بزنن این دست، الا اینکه سبق ملکیت غیر باشه، این قبلا مال غیر بوده، الان شک میکنیم که آیا به ما منتقل شده نشده، اون موقع حق نداریم، و یا اینکه الان در دست غیره و احتمالا میدیم که مال خود اون طرف باشه، صاحبیت باشه. خب این بیانی است که مرحوم سید فرمودن. در بیان این قسمت سوم، این فرع سوم، عرض کردیم که دلیل رجوع به قاعده حل هست. کل شیء چی بود اون روایت عبدالله بن سنان، فی حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه. همچنین روایت دیگر که اینها قاعده حل را به ما میرسونن و لذا حکم میکنیم که این، الا اینکه یه اشکال شد، اشکال این بود که در اموال نوعاً گفته می شود که اصل حرمته نه اصل حلیته، یعنی که یه اصل ثانوی در اموال داریم که حرمته، و تمسک شد به روایت طبری که عرض کردیم اون روایت که راجع به خمس بود، لا یحل مالون الا من وجه احله الله. عرض کردیم اون روایت سندن مشکل دارد و دلالتن هم مربوط به جایی است که مال منصوب به دیگری، یعنی میدانه مال دیگریه، خمس مال امامه، در چنین جاهای امام میفرماید. بالاخره ما همین اطلاق قاعده رو حفظ کردیم و هر جایی که مالی مشکوک به اباحه بود حکم میکنیم به اباحه اون مال و تصرفات در اون جایز خواهد بود، الا اینکه یه بحث دیگری در ذیل این مطرح هست، اونم این است که آیا آثار ملکیت هم بر این باره؟ مثلا میشود اینا فروخت، تصرف اکل و شربش بله گفتیم جایزه، کلوشه اینه که حلال، میتونیم بفروشیم به عنوان مالک و آثار ملکیت دیگری، مثلا فرض فرمایید که هبش بکنیم، یا اگر شخص از دنیا رفت به ارثش برسه، مثلا جزء میراثش باشه، آیا این آثار ملکیت هم بر این بار میشود یا بار نمیشود؟ بله اگر زنده بود میتونست استفاده کنه، حلال بود، اما این که مجرد این که میتونست استفاده کنه، آیا این آثار ملکیت هم برش باره یا بار نیست؟ آی خوی رضوان الله علیه اینجا را چهار قسم کردن، گفتن باید ما مسئله را چهار صورتش بکنیم و این صورت را بررسی بکنیم که در کجاها حلیت تصرف هست در کجاها آثار ملکیت هم بار میشد، اینجا هر دوتا هست، یا حلیت تصرف نیست، حلیت تصرف هست ولی آثار ملکیت بار نمیشود. این چهار صورت باید مشخص بشه که در کجاها هر دو هست، در کجاها یکی هست ولی دومی نیست. اولین صورتی که شما مطرح میفرمایید اونجایی است که این مال از مباهات اولیه باشه. مباهات اولیه میدونید مثلا فرض فرمایید انهار کبیره از مباهات اولیه است، هر کس میتونه از اون نهر یه مقداری برداره حیازت بکنه. سمکی که در بهار هست، اینها از چی هستن؟ از مباهات اولیه هستن. یعنی هر کس حیازت کرد میتونه حیازت بکنه دیگه. مثلا
مباهات نیستن که
مباه، حالا عرض میکنیم دیگه. فرض فرمایید که پس یه وقت این مال کلان مشکوکه برای ما از مباهات اولیه است، شک میکنیم آقا این از مباهات اولیه است یا مال زیده، از فرمودی این حیازت شده یا نشده، دیگری حیازت کرده، من الان حیازت کردم، شک میکنم قبل از من کسی دیگه این حیازت کرده که مال او باشه، یا قبل از من کسی حیازت نکرده، از فرمودی شک میکنیم. خب مثلا پرنده ای را این آقا گرفته، نمیدونه که این پرنده را قبلا زید گرفته بود یا زید نگرفته بود، مثلا اگر این مثال بتونیم از ظرف فقهی، به هر حال اگر یه جایی ممکنه از مثلا زید گرفته بود و دوباره از دستش قرار پرید و اینم دنبالش بود، زید آمد و ما هم باز دوباره حیازت کردیم گرفتیم دست فرمودیم، اینجا مال کی میشه؟ شک میکنیم آیا او حیازت کرده بود یا او دنبالش افتاده بود فقط. خب این جاها چطوری میشه؟ اگر یه جایی قسم اول هم دیگه، ما اذا کان مسبوقاً بالاباحة الاصلیه، چون فرمان کسمک البحر و حتب البر، این هیزوم بیابان ها، هیزوم اونجا بود جمع شده بود، ما هم رفتیم پوری به اصلاح یه توری بستیم و یه تنابی بستیم آوردیم، من شک میکنیم آقا اینا را ممکنه باد جمع نکرده، یه بنده خدای جمع کرده اینجا میخواد ببره. مثلا و ماء نهر، نهرهای بزرگ که مالک نداره، و نهر ذالک، مانند این مواره گاه شک در اینجا هست، و شک فی ملکیت لهو، فی ملکیته لهو بالحیازه، من الان حیازت کردم مالک میشم یا نه، من جهت احتمال سبق حیازت الغیر له، احتمال میده که قبل از من یکی از این حیازت کرده بود، حیازت من فایده نداره. خب اینجا میفرماین که اینجا ما استصحاب عدم حیازت غیر را جاری میکنیم، ما غیر اینو حیازت نکرده، پس ما که حیازت کردیم مالکش شدیم، هم تصرفات جایزه هم آثار ملکیت اینجا باره. اینجا با کمک استصحاب عدم حیازت غیر شک میکنیم دیگری حیازت کرده یا نه، عدم حیازت غیر میگه دیگری حیازت نکرده، شما که حیازت شما بالوجدانه، حیازت غیر را هم با استصحاب ثابت اثبات میکنیم، و لذایشو میفرمایند که در اینجا آثار ملکیت، ملکیت خب به حیازت و عدم حیازت غیر دیگه، من هازه ملک دیگه، بس آثار ملکیت را میتونیم اینجا بار کنیم. چرا؟ چون یک بخش این موضوع بالوجدانه که من حیازت کردم، یه بخشش هم با استصحاب ثابت میشه که دیگری حیازت نکرده بوده. بله عرض میکنیم حالا میخواییم بیشتر از اباحه اثبات کنیم، اینجا میخواییم ملکیت را اثبات کنیم، میخواییم درسته، یعنی ما هم چیز اباحه ما میخواییم بالاتر از اباحه را ثابت کنیم، یه ملکیت را اینجا ثابت کنیم. داد فرمودید اباحه که بله کل شیء لک حلال، میگه حلاله، تصرفات حلاله، ولی میخواییم اینجا ملکیت را هم ثابت بکنیم. بیانشون این است که به کمک اون استصحاب و این وجدان اصلا ملکیت ثابت میشود. ببینید ایشون میفرمایند که عدم حیازت، لانه امر حادث، حیازت غیر در این مال، این مال یه وقت حیازت نشده بود، حساب عدم ازلی هم نیست، این مال یه وقت حیازت نشده بود، همین مال بود و حیازت نشده بود، الان شک میکنم حیازت شد توسط دیگری یا حیازت نشد، حساب عدم حیازت غیر میکنم به حساب عدم نعتی، نه عدم ازلی. در فرمودی خب خودم هم که حیازت کردم، بس بنابراین موضوع برای ملکیت اینجا ثابت میشه، بس آثار ملکیت اینجا بار میشه. بله. و بعضه الهیازت نفسیه المحرزه بالوجدان، بله، یتم موضوع ملکیت له، یعنی بعضش بالوجدان حادثه و زن با استصحاب، و تترتب علیه آثارها من نفوذ المعاملات، همه معاملات که مربوط به ملکیت له، این صورت اولا، این که روشنه. بس اینجا هم حلیت تصرفات هست، هم چی هست آقا؟ آثار ملکیت هست. این صورت اولا نفرمودیم، هر دوتا هست در اینجا، میتونه بفروشه دنبال را، میتونه به عنوان ملکش بذاره و به ورثه برسد مثلا، تمام آثار ملکیت در این صورت اولا باره. مشکوک بودها، با اینکه مشکوک بود هم کلش اینه که حلال گرفت، حلیت تصرفات برش اثبات شد، هم آثار ملکیت برش بار شد. خب این صورت اولا. صورت دوم این است که یه مالی هست از مباحات اولیه نیست، اصلا الان که وجود آمد نمیدونم در ملک من به وجود آمده یا در ملک غیر به وجود آمده. یه مثلا فرض کن که تخم مرغشو مثال میذارن که اونجا هست، نمیدونم که این مرغ من این را گذاشته یا مرغ همسایه. فرمودید در بین مثلا دیوار ما و اونها مثلا این مرغ، این تخم مرغ پیدا شده، حالا این تخم مرغ یا مربوط به مرغ همسایه است یا مربوط به مرغ خودمون هست.
گنج پیدا میکنن تو زمین کشاورزی چیزی که این از یکی دیگه خریده،
حالا اونو احکام خاصه دارن. نه فعلا ما همین مسئله که از اول که ایجاد شد به صورت از مباحات اولیه نبود، یا در ملک من حادث شده است یا در ملک غیر، برای ما مشخص. صورت دو میفرماین که ما اذا کان المال هینا ما وجده وجده اما ملکن له او چی اول غیره، مثالش هم من دون سبق الاباحت الاصلیه، وای اصلی هم در کار نیست، مثل ما اذا تردد بین کونهی، بله، بین ما اذا تردد ماون بین کونهی من بئرهی او بئر الغیر، این آب از چاه خود ماست یا از چاه همسایه است که او راضی نیست مثلا بزر میکنی، او فی بیضت انه من دجاجته از مرغ خودشه او دجاجت الغیر یا مرغ دیگریه و هاکذا. خب اینجا چی؟ ایشون میفرماین که اینجا آثار ملکیت بار نمیشه، آثار ملکیت اینجا بار نمیشه، نه ملکیت من نه ملکیت اون طرف، نه ملکیت من، چون اصلی نسی در ملکیت من حادث نشده، اصلی نسی در ملکیت او هم حادث نشده. بله؟ اباحه تصرف دارم من، اباحه تصرف دارم، کل شیء لک حلال میگیره چون مشکوک الحلیه هست دیگه، پس کل شیء حلال اینجا را میگیرد، بله آثار ملکیت بار نمیشود، نه نسبت به ما نه نسبت به اون طرف. لا یقال که ما علم اجمالی داریم، بالاخره یا ملک منه یا ملک طرفه. جوابش این است که علم اجمالی به اصطلاح اصول اینجا تنافی پیدا میکنن، هر دو جریان پیدا بکند با اون علم اجمالی ما تنافی پیدا میکنه، میگن نه اصول اگر جریانش موجب مخالفت نشود اشکال نداره، ولی اون که با علم اجمالی هم مخالف باشه، اینجا جریان هر دو هست باعث مخالفت که نمیشه، مخالفت عملیه که نمیشه. ما بگیم آقا نه ما تصرف مالکانه بکنیم نه شما تصرف مالکانه بکنیم، باعث چیز نمیشد که مخالفت عملیه نمیشه. آره میتونه بخورد ولی نمیتونه بخورد. این هم بیانی هست که ایشون راجع به این صورت دوم داره.
فقط خودش باید استفاده
و نمیتونه دیگه
نه نه تو خانواده هستن
بله، یا اباحه به همه، اباحه تصرفات نسبت به همه، ولی ملکیت اعتباری مثل اینکه بگه آقا من تملیک شما میکنم، هبه میکنم، نه اینطوری نه، ولی همه میتونن مشکوک لباس
بخورن، نمیدونم
همه میتونن بخورن، میگه نسبت به همه مشکوک لباس که ظاهره.
پس ببینم میشه هر اشکال مثلا فرض کنید پولیساز دخترش داخل شهر
در حال اگر وارد بشه این فرمایش شما به هبه کردن، نه باید مالک باشه بتونه هبه
بزنه.
اما اگر وارد اون بحث نشه، از باب کلوشه این حلال مثلا از اون باب بگیریم، حتی تعلم انه حرام از اون بابت بگیریم، بتونیم از اون راه بیاییم، از راه اباحه بیاییم، اشکال نداره. از راه اباحه نیاییم بخواییم تملیک تو کار باشه، تملیک اینجا نخواهد. این هم صورت دوم. خب پس بنابراین ایشون در این صورت دوم یجوز اکلهو میفرماین و شربهو و نحوهما من دون توقف علا اذن الغیر، بله اذن من یحتمل کونهو ملک الله. خب اینجا میفرماین که ولای عزری عموم حرمت تصرفی مال الغیر، بگید آه مال غیر لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیب نفسه، ممکنه مال او باشه، میگه این شبهه مصداقیه، اون دلیله، دلیل به هیچ دلیلی هم در شبهه مصداقیه خودش نمیشه تمسک کرد در فرمانده. بس بنابراین آقای خوبی میفرمایند در این صورت دوم چی؟ آقا حلیت تصرفات هست ولی آثار ملکیت بار نیست. صورت سوم، اونجایی که قبلا ملک غیر بوده بعدا میدانیم که از اون منتقل شد، یا به دیگری به غیر منتقل شد، یا به خود من منتقل، یا به خود من منتقل شد، قبلا ملک دیگری بود و ما میدانیم که منتقل شده ولی نمیدانیم به خود ما منتقل شده یا به غیر منتقل شده، که اگر به غیر منتقل شده او قطعا راضی نیست ها من تصرف بکنم. اینجا چی؟ اینجا ایشون فرماین که نه تصرفات خارجی جایزه نه آثار ملکیت باره. در این صورت سوم هیچ کدوم بار نیست. چرا؟ می فرماین که چون این قبلا ملک غیر بوده دیگه، ملک غیر را شما تصرف بکنید باید دلیل میخواد دیگه، برای مالکیتش دلیل میخواد، مالکیت اسباب میخواد، پس مالکیت که اینجا ایجاد نشده قطعا. اگر شک هم میکنید آیا مثلا هبه‌ای بوده فلان بوده، اصحاب عدم میگد که اسباب مالکیت اینجا وجود پیدا نکرده، پس آثار مالکیت اینجا قطعا بار نمیشد. چرا؟ برای اینکه ملک غیر بوده و شما شک میکنید که اون سبب ملکیت نسبت به شما حاصل شده نشده، مثلا هبه شده، بیع شده، میراثی بوده به شما رسیده، قبلا میدونید مالک فلان بوده، ولی شک میکنید از اون راه هایی که اسباب ملکیت هم محصوره دیگه، اسباب ملکیت محصوره، مثلا بیع است، هبه است، ارث، حیازت، لطف فرمودید حیازت که اینجا معنا نداره چون ملک غیر بوده قبلا، پس اون اسباب دیگر هم شک میکنید سبب عدم جاریه، پس آثار ملکیت قطعا اینجا جاری نخواهد. بفرمایید میماند چی؟ میفرمایند که آیا تصرفات جایزه یا تصرفات جایز نیست؟ ایشون فرمان تصرفات هم اینجا جایزه، علاوه بر اینکه آثار ملکیت اینجا جاری نیست، تصرفات خارجی هم اینجا جایز نیست، چون همون استصحاب میاد جلوی اصلاح مشکوک بودن این از بین میبره، میگه که آیا طریقی برای اباحه برای شما پیدا شده یا نشده؟ میگید نه، اصل این است که پیدا نشده، قبلا که این برای من مباح نبود، اون موقعی که آقا نفروخته بود، اون موقعی که نقل نکرده بود، قبلا قطعا برای من مباح نبود، شک میکنم بعد از اقدام اون آقا آیا برای من مباح شد یا مباح نشد، اصل این است که مباح نشد.
مسئله
مثلا واضح
نشد که یقین دارم از ملک غیر خارج شده، اما شک هم در اینه که به ملک دیگری داخل شده یا به ملک من.
بله بله، هم فرض همینه.
خب این که نمیشه استثاب کن، چون من میدونم از ملکش خارج شده.
نه 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 به این صورت حساب میکنید که شک میکنم آیا سبب حلیت برای من به وجود آمده یا نیامده، میگیم سبب حلیت یکی از اون اسباب هست، سبب حلیت وجود نیامده. ببینید عبارت شما بل لو قلنا بجرم میشه میفرماین که مالو کان المال مسبوقم به ملکیت غیر، که خوندیم اینجا رو درسته، لعینم بله لا ينفذ شيء من المعاملات المتوقف على الملك، آثار ملکیت اینجا جاری نمیشه. لعین ما ذکرنا فی الفرع السابق، در فرع سابق اون جایی که به اصطلاح نمیدونست آیا این در ملک منه یا در ملک دیگریه، حادث شد در ملک منه، در اونجا چی گفتیم؟ گفتیم حساب این است که عدم حدوث این در ملک من جاری میشه. اینجا هم همون حساب جاریه که این در ملک من وارد نشد. این همون مطلبی که در صورت دوم گفتیم اینجا میاد که در ملک من این وارد نشده، یه وقت وارد نشده بود الان هم وارد نشده. خب بعدش میفرماین که حتی ممکنه کسی بگه که اینجا مثلا استصحاب کلی قسم ثالث دست غیر بوده، اون غیری که رفت نمیدونیم، یعنی این ملک دیگری بوده، یه وقت اون ملک دیگری زائل شد، نمیدونیم آیا باز غیر دیگر آمد یا نیامد. از هرمو دید حساب قسم ثالث همینطوریه دیگه، آیا غیر دیگر جایگزین او شد نشد، حساب قسم ثالث میگه بگید که همون غیر دیگر آمد شد مثلا دنبالش هست. میدانیم اون جانوری که اینجا بود از اینجا خارج شد، نمیدونیم همزمان یه جانور دیگر وارد شد نشد، حساب قسم ثالث میگه که بگو که هست دیگه، جانور هست، جانور اینجا هست، ولو به این که فردی رفته و فردی دیگر حادث شده، غیری رفته و غیر دیگر حادث شده. اگر حساب قسم ثالث را جاری بدانیم، اینجا از راه حساب قسم ثالث میتونیم بگیم که این مال غیره، بله غیر یه وقت زید بود الان شده امر، بله غیر است، مال غیره. اگر حساب قسم ثالث را هم جاری ندانیم، باز استصحاب عدم حدوث ملک در ملک من این جاریه. نظر مدید بس آثار ملکیت اینجا جاری نخواهد بود. اما تصرفات خارجیه چطور؟ ایشون فرماین فهل تکون جایزتن فی هذه صوره که صورت این سابقتین اولا از ظاهر عدم جواز. اینجا دیگه نمیتونیم بگیم تصرفات خارجیه جایزه، هم آثار ملکیت در این صورت جایز نیست، جاری نیست، هم تصرفات خارجیه. چرا میفرماین تصرفات خارجیه؟ به هر حال منوط به این که این ملک، این مال یک مجوزی داشته باشه، حالا که این مجوز نداره. ببینید عبارتشون لأن المال لما کان مسبوقا به ملک الغیر فلا بد فی حل تصرفی اما من تجارت او رضا المالک. بله لحرمت تصرفی مال غیر الا بتیب نفسه و مع الشک فی تحقق ما یستسب عدم ما و معه لا مرجع به اصلاح و معه لا مجال للرجوع الى اصالت الحل، قاعده حل اینجا جاری نخواهد بود. این هم صورت سوم. حالا صورت چهارم رو عرض کنیم. بس در صورت سوم هیچ کدوم از این تصرفات ایشون اجازه نمیدن آقای خویی. صورت چهارم ما اذا علم بکون المال له فی زمان و الاخر فی زمان آخر، توارد حالته اینه، میدانیم بابا این مال یه روز مال من بود یه روزم مال زید بوده، ولی نمیدونیم کدومش مقدمه کدومش مؤخره. نفرمودی خب اینجا که توارد حالته اینه، یا توارد الحادثین بفرمایید، توارد حالتین بفرمایید، اصحابها با هم معارضه میکنن، تساقط میکنن و لذا باز آثار ملکیت در اینجا پیدا نخواهد بود، ولی تصرف خارجی بفرمایید اشکال نداره. در صورت چهارم تصرف خارجی اشکال نداره، ولی آثار ملکیت باز پیدا نخواهد بود. ببینید شون فرمایان که فی یسقط الاستصحابان بالمعارضه، که او مال مثلا ملکیت او سابق نبوده، ملکیت نداشته تا این زمان، معارضه میکنه با ملکیت من، من ملکیت نداشتم، نداشتم تا این زمان، تا فرمودید. و اینها با هم معارضه میکنن، تساقط میکنن یا اصلا جاری نمیشن، بحثی که در بحث حادثه هست، تقدم و تأخر حادثه این در اصول مطرحه. مثل مرحوم آخوند قائل هستن که اصلا این صفات جاری نمیشن، مثل آقای خویی میفرمایان نه جاری میشن. بعضی ها تفسیر قائل میکنن اونجا معلوم تاریخ و بین مجهول تاریخ، یکی اگه معلوم تاریخ در اون به اصطلاح جاری میشود، اما در مجهول تاریخ جاری نمیشود، مثل برخی ها تفسیر قائل میشن. بحث ما در اونجا است که هر دو مجهول تاریخ هست. به هر حال اون تفصیلاتی که در اونجا هست ما هم قائل شدیم به همین تفصیل، اگر خاطرتون باشه در بحث ما گذاشتیم. خب بس بنابراین اینجا استصحاب یا جاری نیست یا جاری باشه، طبق نظر خویی هر دو تعارض میکنن، تساقط میکنن، ولذا رجوع میکنید به کلش الا که حلال. حلیت تصرفات هست ولی ملکیت نیست. بله ولایت را من رأسنا مثلا. بعدش میفرمایند که فتحسل. خب و علا کل تقدیر لا ينفض شيء من المعاملات المتبقى على الملك لعدم احراز موضوعها، ملکیت ثابت نشد، کما لا يحرم التصرفات الخارجيه، اما تصرفات خارجی اینجا حرام نیست. این بیانشون. پس ایشون در این چهار صورت در کدوم صورت هایشون قائل شدن که هر دو هست؟ در صورت اولا بود دیگه، درسته؟ در صورت اولا فرمودن هم تصرفات خارجیه مباهه هم معاملاتش نافذه، درسته؟ در کدوم قائل شدن که هیچ کدوم نیست؟ صورت سوم دیگه، اونجایی که ملک غیر مقدم بوده. و در دو صورت، صورت دوم و صورت چهارم، ایشون تفصیل قائل شدن، گفتن تصرفات خارجیه جایز است اما آثار ملکیت بار نیست. این بیان آقای خوی راضی بین آبی که الان پیدا شده نمیدونیم مال خودمان هست یا مال دیگریه. حالا این فرمایش را فرمودن باید باز بیشتر در باب الغصب، غیر باب الغصب انشاءالله مراجعه بیشتری داشته باشیم، ولی به نظر میرسد که این کل شیء لک حلال را که ما یه جای جاری بدانیم از آثار ملکیت این را بخواییم جدا بکنیم، این ممکنه با ظهور کلش الا که حلال تصادم داشته باشه. یعنی این چطور؟ شما میفرمایید بخور از بین ببر اما حق فروشش نداری، فرمودید و کلش الا که حلال علیت تصرف را میرسونه بالملازمت العرفیه، تصرفات اعتباری را هم به دنبال داره. الان باب ارث را نمیگیم، اما غیر باب ارث که این آقا میخواد یه تصرفی انجام بده، حالا تصرفش یه وقت تصرف تکوینی هست، یه وقت تصرف چی هست؟ آقا اعتباری هست. آقای خویی میفرماین نه، اینجا تصرفات تکوینی جایزه، اکل و شرب اینا جایزه، اما تصرفات اعتباری که از آثار ملکیت این جایز نیست. به نظر ما این بیان به اصطلاح قابل مناقشه هست. وقت کلش این حلال را شرع به دست کسی داد، معنیش اینه که اینا میتونی بفروشی، اینا اینکه میتونی بخوری، دست فرمودید. شما میفرمایید بخور اما نفروش، دست فرمودید. در یعنی اینا اصلا قابل تفکیک نیستن، یا هر طور با هم بپذیر یا هر طور با هم رد کنید. ببینید عبارت مرحوم سید صاحب اوروه را من در یه بحث دیگر پیدا کردم. شک می شود یه وقت آیا این جنس عوضه متحده تا ربا لازم بیا تا این معامله باطل باشه، یا اینکه متحد نیست تا ربا پیش نیاد. اینا مرحوم سید در باب ربا در اون ملحقات عروه مطرح کردن، در ملحقات عروه این بحث رو مطرح کردن که اگر ما شک کردیم فی اتحاد جنس عوضه و عدمه فالظاهر جواز المعامله، معامله صحیحه، مع التفاضل فیه می شود متفاضلا فروخت اونجا و فرمودید. و اگر چیز باشد متحد باشه که متفاضلا میشه ربا، میشه حرام، میشه باطل، رد فرمودید. اما اگر همجنس نباشن نه، این میشه صحیح دیگه. در اینجا ایشون حالا مطلب دارن، اونجایی که حالا مربوط مطلب ما هست میخواییم از کنیم، ما ان لنا ان نتمسک به اصالت الهل. ببینیشون میخواد صحت معامله رو از راه چی درست بکند؟ با اصالت الهل درست بکند. بیا ما میتونیم تمسک کنیم به اصالت الهل کلوشه این لکه حلال برای اثبات صحت این معامله. ببینید بیانشون بناعن علا جریانی فی الحکم الوضعی، هم در حکم وضعی این اصالت الهل جاریه. آقای خوی رضوان الله علیه کنده نظرش این است که اصالت الهل فقط حکم تکلیفی را، یعنی میتونید بخورید، اما حکم وزیر دیگه کار ندارد. سید میفرماید که نه، بناهم بر این که اصالت الهل در حکم وزیر هم جاری میشود کما هو الاقوا. سید میفرماید که اقوا این است که در حکم وزیر هم جاری میشود. فا این المراد من الهل عدم المنع تکلیفا و وزعن، نه تکلیفا نه وزعن، هر دو دارید. ولذا یجری حدیث الرف و نهری و نهر و نحوه فی نفی الجزئیه و الشرطیه و المانعیه. حدیث رفع فقط در این نیست که مثلا نمیدونید آیا سیگار کشیدن حرامه یا حرام نیست، فقط تکلیف را برداره. در شک میکنید که آیا نماز چند جزه، این جز هم جز نمازه، حدیث رفع میتونید تمسک کنید. بس حکم وضعی هم میشود به اصول عملی شرعی رجوع کرد. خب بله خیلی و این اغمزنا عن التمسك بله فی الحکم الوضعی، بها فی الحکم الوضعی. اگر بگید نه آقا این حدیث هل فقط حکم تکلیفی را میرسوند، حکم وضعی را نمیرسوند. اگر اینا سلمنا یمکن ان یقال انا نشک فی البیع مع التفاضل، شک میکنیم که این بیع جایزه یا جایز نیست، بلکه این کاریه دیگه، عملیه، به قصد ترتب الاثر علیه حلال او حرامون لعدل شبه فی الاتحاد و عدمه و مقتضا اصالت و حدیث الرفع علیته و عدم معانیت تفاضل. باز از این راه، از راه عدم، راهی که این کار ما الان من دارم این آبرا که مشکوک الهلیه است اینا بفروشم، آیا کار حرامی انجام میدم؟ اصالت الهلیه میگه نه، این کار شما کار حلاله، نفرونه. اینم راه. و اذا کان حلالا فیترتب علیه الاثر اذ المانع منه حرمته، حرمتش مانع بود دیگه، ولی حرمت که رفت کنار دیگه من میتونم این تصرف رو انجام بدم و پولش هم ثمنش هم بخورم. و هی مرفوعه فالشک فی ترتب الاثر و عدمه مسبب عن الشک فی حرمته فاذا حکم بهلیته فلا مانع من ترتب الاثر کما اذا شک فی مایع انه خمر او خل، نمیدونیم مایع خمر یا خل، و حکم به حلیت، خب قاعده حل میگه که این حلاله، نمیدونی بگو حلال، فانه لا مانع من بیعه. ببینید ایشون از همون حلیت میرسن به جواز بیع. بعد فرمودی نمیدونی آب این مایه آیا خمره یا سرکه است، میفرماین اصالت الهلی جاری شد نه تنها حلیت شرب را میرسوند بلکه حلیت بیع را هم میرسوند. پس بنابراین ما در سایه اصالت الهل طبق بیان مرحوم سید هر دوتا رو باید بتونیم اثبات کنیم. نفرمودیم این که آقای خوی رضوان الله علیه میان تفکیک میکنن، این رو باید بیشتر بررسی کنیم، ملاحظه بکنیم که چطوریه. به نظر ما یا اصالت الهل جاری نیست مثل فرض فرمایید اون صورت سوم، یا اگر جاریه هر دو اثر با هم به دست میاد، هم قابلیت تصرفات خارجی پیدا میشد، حلیت تصرفات خارجی پیدا میشد، هم تصرفات اعتباری و آثار ملکیت هم براش جاری میشد. بحث این که ارث و اینها نه، اون حالا یه بحث دیگری میخواد که اون باید عنوان ملکیت مثلا که انه عنوان انصاب ثابت بشد که اون شاید نتونیم اثبات کنیم، ولی تصرف شما میخواییم بحث کنیم، تصرف اعتباری یه بحثیه مثلا غیر از اون بحث ارث. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد.